بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا علي ثلاث خصال من مكارم الاخلاق. در ادامه فرمایش گذشته جناب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام سه چیز رو از مکارم اخلاق برشمردند، همون مکارمی که در جای دیگر فرمودن من مبعوث شدم تا این مکارم رو به کمال برسانم و تمام کنم، لأتمم مکارم الاخلاق. فرمودند تو آتی من حرمک. در زندگی روزمره یک عده‌ای هستند که به ما محبت میکنند، به ما علاقمندند. این که به علاقمندانمون انفاق کنیم، بخشش کنیم، اعطا بکنیم، چه اشیاء مادی رو، چه معنوی رو، چه لبخندی رو اعطا بکنیم به هوادارانمون، دوستدارانمون، اینها بد نیست، ولی مکارم اخلاق نیست. انسانها یا مرید ما هستند و به ما علاقمندند یا خونسا هستند، ما براشون تفاوتی نمی کنیم، نه برای ما کف می زنند نه به ما ناسزا می گن. یه عده‌ای هم هستن که ما رو محروم میکنند از چیزی که حقمون، حق ما رو به ما نمیدند. وظیفه‌شون اینه که سلام بکنن، نمیدن. وظیفه‌شون این است که دست ما رو بگیرن، نمیگیرن. یه روزی ما دچار مشکلیم، به ما کمکی نکردند و نمیکنند. فرمود اینهایی که تو رو محروم کردن بهشون توجه کنی و اعطا کنی. مکارم اخلاق اینه. سلام نمیکنه، شما سلامش کنی. دست نمیگیره، دستش رو شما بگیری. یه روز با ماشین از کنار خیابون رد میشه، شما رو سوار نمیکنه، شما سوارش کنی. انتواتی من حرمک. همش هم مادی نیست، تو معنویاتم اینجوری هست. شما رو دعا نمیکنه، دعاش کنی. و تسل من قطعک. این که با ما قطع کرده، ارتباط نمیگیره، چه از ارهام چه غیر ارهام. این رو شما صله وصلش باشی و باهاش ارتباط بگیری و رفت آمد کنی. و دیگر این که کسی به شما ظلمی کرده، شما اون رو به جای مقابله به مثل ببخشی. این از اخلاق کریمه انبیاست. این که توتی من حرمک و تسل من قطعک و تعفو ام من ظلمک. اگر اینجوری عمل کردی، اخلاق کریمه انبیا رو در خودت بارور کردی. سخن ما در باب مقصود از نظام در قاعده حفظ نظام به سرانجام رسید. کلمات مرحوم امام و مرحوم میرزای ناینی رو نقل کردیم. از نظر ما فرمایش این دو بزرگوار و بزرگواران دیگری که در این سیاق فرمودند و حوصله بحث ما این نبود که همه فرمایش آقایون رو بیاریم، ما این فرمایش رو منطقی و در چارچوب استدلال دقیق و غیر قابل خدشه میدونیم. از نظر ما این که مقصود حکومت سیاسی و حاکمیت سیاسی در اسلام هم در دائره همین معنا هست، این بلا تردید است. خب حالا بیایم ببینیم که مدارک و مستندات قاعده حفظ نظام چیست. آیات و روایات و ادله عقلیه بر این دلالت دارند که ما از هر کدوم تا اون مقداری که بتوانیم به طور محدود بعضی از مصادیق رو میاریم. مهم اینه که انطباقش با ما نحن فی رو بحث بکنیم و به سرانجام برسونیم. از قرآن کریم ما سه استدلال رو انتخاب کردیم که در سیاق مستندات و مدارک مربوط به قاعده حفظ نظام یا حرمت اخلال به نظام مورد تعرض و توجه قرار بدیم. آیه اول و دلیل اول، آیه مبارکه سوره شورا، اونجا که می‌فرماید شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، آیینی رو برای شما تشریع کرد که جناب نوح رو هم به همون توصیه کرده بود. والذی اوحینا الیک، همون چیزی رو که به تو پیامبر اکرم ما وحی کردیم. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، اسم پنج پیغمبر بزرگوار الهی در این آیه پشت سر هم آمده است. جناب نوح پیامبر اکرم، جناب ابراهیم و حضرت موسی و عیسی علیهم و علی نبینا و آله الصلاه و السلام، آیینی که برای نوح انتخاب شده برای پیامبر عظیم الشأن اسلام هم تشریع شده، همون جوری که برای حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی تشریع شده و وحی شده. اون آیین مبتنی بر فرامی نیست. اولیش این که اقیمو الدین، دین رو به پا بدارید. ولا تتفرقو فیه، در دین تردید نکنید، دست دسته نشید، تفرقه ایجاد نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، این دینی که شما مشرکین رو به اون دعوت میکنید براشون ثقیل و سنگینه. این خداوند متعال است، یجتبی الیه من یشا، هر کی رو بخواد خودش انتخاب میکنه و انتخاب میکنه که چه کسی رو به سمت خودش بیاورد و هدایت کند و دستش رو بگیره. و یهدی الیه من یونیب، و خداوند متعال هست که هدایت می کند به سمت خودش، کسی که او به سمت خدا باز می گردد. خب این آیه شریفه وقتی می فرماد شرع لکم، یعنی هموار کرد، شرع تشریع هموار کردن، ای مهد لکم، شرع لکم ای مهد لکم. وقتی میگن که فلانون شرع الطریق یعنی جاده رو هموار کرد، جاده رو از بیراه متمایز کرد، مسیر رو مشخص کرد. شرع لکم ما وصا بهی نوحا، وصیت در مفردات راغب دستور العمل همراه با اندرز و پند رو میگن. شرع لکم ما وصا بهی نوحا و سایر انبیا ان اقیمو، به معنای حفظ دین، اقامه کردن دین، یعنی دین رو حفظ کنید، ازش پیروی کنید، برپا بدارید. واژه اقیمو از قیام در مقابل قعوده. پرچم دین رو زمین نندازید، پرچم دین رو برافراشته نگه دارید، نذارید دین رو زمین بمونه. مثل موقعی که میگن اقیمو الصلات، اقیمو المحفل، اقیم و مجلس الحسینی، اینها اقامه کردن یعنی به پاداشتن و عمل کردن، پیروی کردن، برپا نگه داشتن. وقتی می فرماد اقیم و الدین، دین رو اقامه کنید، یعنی احکام دین رو تعطیل نکنید. احکام دین فقط روزه نیست که فردی روزه بگیری، خودت رو از خورد و خوراک منع کنی و در گوشه‌ای پنهان باشی. نه، اقامه دین وقتی فرض بفرمایید روزه داری واجب است، مقابله با روزه خاری و اظهار روزه خاری هم واجب است. شما که روزه می‌دارید، بخشی از حکم روزه داری رو اقامه کردید. وقتی با روزخاری و ابراز روزخاری مقابله می کنید، بخش دیگر را اجرا می کنید. مؤمن باید در خودش توان ایجاد بکنه، هم روزه بدارد هم با روزخار مقابله بکند. هر دوی اینها، این میشه به پاداشتن روزه. تعالیم دینی همش همین جوریه. این آیه به وضوح وقتی اقامه دین رو یک امر واجبی می داند، اقیمو فعل امر، ظهور در وجوب دارد، دین را به پا بدارید، دین را حفظ کنید، به دین عمل کنید، با مقابله کنندگان با دین مقابله کنید. بخشی از احکام دینی فردیست، ممکنه که انسان ها انجام بدن، ولی اون بخشیش که اجتماعی است حتما نیازمند به ساختار حاکمیتی است که این دین رو در مقابل تهدید عناصر مخل داخلی یا دولت‌های مخل خارجی حفظ بکنه و تأمین امنیت براش بکنه. کاملا پیداست اقامه کردن دین مستلزم تأسیس دولت است. آیه دوم آیه مبارکه سوره حج است. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبت الامور. کسانی که وقتی اونها رو مکنت دادیم بر روی زمین، قدرت و فرمان روایی رو در اختیارشون گذاشتیم نماز رو اقامه کنند و به پا بدارند و زکات بپردازند، یعنی نماز رابطه بین خلق و خدا با خدا میانه خودشون رو تنظیم کنن، از خدا نبرند در هنگام مکنت، زکات بدن یعنی بین خودشون و خلق خدا، یعنی بی بضاعتان و عائل مندان و دارای مشکلات رو اینها رو کمک مادی کنند. یه عده‌ای هستن که به لحاظ مادی ضعیف نیستند، به لحاظ فکری ضعیفند. چون به لحاظ فکری ضعیفند تخلفاتی دارند، به منکر توجه میکنند. اینها رو باید امر به معروف کرد و از منکر باز داشت. خب چون فرجام امور هم به دست خداست، همه به سوی خدا باز میگردن، عاقبت امور در دست خداست، باید بدونن که اگر فرمان بردار باشند مورد حمایت خدا هستند. این که فرمود الذین ان مکناهم فی الارض، یعنی بهشون قدرت دادیم. مکناهم فی الارض این نیستش که کسی روی زمین بیاد و زندگی کنه، نه، اون کسی که قدرت و زمام امور رو در دستش بگیره. چون همه آحاد بشر روی زمین میخورن، میخوابن، زندگی میکنن، یه جایی سکنا دارن. اگر قرار بود مکنت بر روی زمین فقط زندگی روی زمین باشه، یعنی همه رو مکناهم و همه رو از این مکنت برخوردار کردیم، در حالی که این مکناهم یک امتیاز ویژه است که به برخی داده شده. الذین ان مکناهم فی الارض، کسانی که اون قدرت رو و اقتدار رو به دست آوردن، زمام حکومت در کفشون بود و توانمند بودن، تسلط حاکمیتی داشتن، قوت و قدرت برخورد داشتن، اینها نماز رو به پا بدارن، نه اینکه نماز رو بخوانند، نه اینکه یصلون، نه، نماز رو به پا بدارن، یعنی این شعار و شعائر نماز سایه بندازه تو جامعه اونها. این هم با دست حاکمیتی سازگار است. و زکات دادن، خود سیستم جمع‌آوری زکات یک سیستم حکومتی و حاکمیتی است. برن اندازه‌گیری بکنن، جمع بکنن، به جا بیارن، به کارگزاران زکات حقوقشون رو بدن، بعد این زکات رو بین مستمندان اونجور که لازمه توزیع کنن. یا امر به معروف، دعوت به نیکی و نهی از منکر و بازداشتن از کارهای ناشایست، اینا وظایف حاکمیتی است. نه به این معنا که افراد به ما هم مکلفند، اینها تکلیفی برای امر به معروف و نهی از منکر ندارن، نه، این رو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم وجه اتمش اونجایی که اثر گذاره و حاکمیت ها باید برای این کار کنن، مثل تعلیم و تعلم. تعلیم و تعلم فردن ما و شما و همه میتوانیم دست یکی دو نفر رو بگیریم آموزش بدیم، ولی نظام آموزشی نیازمند به برخورداری از ساختار و سازمان حاکمیتی است. نظام امر به معروف، نظام نهی از منکر نمی شود به مأموریت ها و وظایف فردی خلاصه می شود. خب وقتی تمکن در روی زمین به معنای برخورداری از توانمندی هایی است که بشه فرهنگ ها و ارزش های دینی و اسلامی رو اقامه کرد، نماز رو به پا داشت، عرضم به حضور شما که زکات رو به پا داشت، جمع‌آوری کرد، توزیع کرد و امر به معروف و نهی از منکر، چون اقامه اینها به اقامه حکومت برمیگرده، پس تأسیس حکومت و حفظ حکومتی که متولی این امور باشه از این جهت لازمه. دسته سوم آیاتی هستند که مربوط به تعذیرات حاکمیتی و احکام و حدود شرعی هستند که اینها خیلی بیانه در لزوم تأسیس حکومت و برخورداری از توان حکومتی. این آیات رو وقتی ملاحظه میکنید اصلا غیر حاکم نمیتواند این کارها رو انجام بده، مثل اینکه در سوره مبارکه مائده میفرماد السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، دست زن سارق و مرد سارق رو قطع کنید، جزاءً به ما کسبا، به خاطر کاری که کردند. این از طرف خداوند متعال مقرر شده دست زن سارق و مرد سارق رو قطع کنن. الان بزرگترین فقیهان روزگار برن توی کشور که حاکمیت غیر دینی دارد و اون فقیه در اون حوزه بستیت ندارد، آیا میتواند این حکم خدا رو اجرا کنه؟ امروز تو چین میتونه یه فقیهی بره بگه آقا از سارق و از سارقه فقط و ایده هم. خب اگر قرار بشود شرایط قطع ید سارق و سارقه فراهم باشه با همه شرایط، زمانی صورت میگیره این کار که حاکمیتی باشد. اگر اسلام و شیعه و علماء اسلام در رأس حاکمیت نباشن، امکان اجرای این حکم رو ندارند، هرچند مقدماتش تمام بشه. البته یه موقعی هم ممکنه در حکومت اسلامی مقدمات کار تمام نباشه و نتونن این حکم رو اجرا کنن، اما اگر مقدمات تمام بشود این حکم زمانی اجرا میشه که از قدرت حاکمیتی برخوردار بود. یا از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلدتن، 100 شلاق بزنید. کی میشه زانی و زانیه رو شلاق زد؟ آیا اگر فقیهی در جامعه باشد فقط؟ مسلمان دلسوزی در جامعه باشد فقط؟ نه، موقعی که مسلمان فقیه دلسوز جامعه و شرایط حاکم باشه میتونه این حکم رو اجرا بکنه، در تحت حکم دیگران که نمیشه یه همچنین حدودی رو جاری کرد. یا آیه شریفه سوره نور والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلده، به زنان پاکدامن نسبت بد میدن و نمیتونن شاهد هم اقامه بکنن، ادعای خالی باقی مونه. فرمود 80 ضربه شلاق بزنید و دیگه شهادت اینها رو جایی قبول نکنید. اولئک هم الفاسقون. کی میشه کسانی که علیه زنان پاکدامن ادعای سلبی و غیر محترمانه کردن اینها رو تنبیه کرد، کنار خیابون یا در جای مخصوصی اینها رو 80 ضربه شلاق زد، زمانی که حاکمیت با مسلمان ها باشه. دین اسلام دین حاکمیتی است، سیاقه شده این دین برای اینکه حاکم این حوزه جغرافیایی که دین درش جاری میشه مسلمان ها باشن، حاکمش اسلامی باشه، حاکم بخواد دین رو با استفاده از قدرت حاکمیتی اجرا بکنه. خب در این حوزه یه موقعی ممکنه کسانی پیدا بشن که بخواهند با فرهنگ دینی و فرهنگ نبوی و ماجاء به رسول و حوزه قدرت جماعت مسلمان در این نقطه جغرافیایی بخوان به ستیز برخیزن. بعد فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. کسایی که اینجوری به محاربه برمی‌خیزن اینها رو بکشید، او یصلبوا، به دار بزنید تا دیگران هم ببینن، او تقطع ایدیهم، دستاشون رو قطع کنید، یا ارجلهم من خلاف، دست و پاشون و ارجلهم من خلاف، او ينفوا من الارض، یا بکشید یا دار بزنید یا دست و پاشون رو قطع کنید یا نفی بلد کنید. هر چهار حکمی رو که در اینجا برای محارب میشموره زمانی قابل اتیانه که حاکمیتی باشه. فقتو ایدیهم یا فجلدو یا اقتلو یا اسلوبو، اینها زمانی است که حاکمیت اسلامی باشه و حاکم با استفاده از اختیارات حاکمیتی بتواند این احکام رو جاری کند. اگر حاکمیت دینی شکل نگیره نمیشه از احکام حفاظت کرد، نمیشه این احکام رو اقامه کرد، این احکام تعطیل میشه. برای جلوگیری از فروپاشی احکام دینی که حتما مورد غضب شارع است، باید که حکومت دینی رو اقامه کرد. بر همین اساس شهید ثانی رحمت الله علیه آورده است که اقامه حدود، نفس اقامه حدود خودش نوعی حکومت کردنه، یعنی بدون حکومت نمیشه این حدود اقامه شد. مصلحت عمومی جامعه هم در همین اقامه حدود. دلسوزی نکنید بگید بابا این بیچاره جوان دستش رو چرا قطع کنید یا چرا شلاقش بزنید. مصلحت جامعه اقتضا میکنه که کسی که دزدی کرده یا کسی که به لحاظ اخلاقی مرتکب فساد اخلاقی شده، این حکم خدا روش جاری بشه که درس عبرتی باشه برای دیگران و بازدارندگی ایجاد بکنه. اقامه این حدود منوط به اقامه دولت هست و الا ایشون هم میفرماد که اگر این کار صورت نگیره و اگر حدود اقامه نشود، فساد به طور روزافزون گسترش پیدا میکنه. برای اینکه فساد گسترش پیدا نکنه باید با قاطعیت کامل حدود خدای متعال اجرا بشود. این دسته سوم از این آیات. آیه اول آیه شرع لکم بود، آیه دوم که الذین ان مکناهم فی الارض بود و آیه سوم این آیاتی است که عرض کردیم از سارق و سارق افقت و ایدیهم، از زانیت و زانی فجلدو، الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، یا انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. این اجرای این فرامین مستلزم تشکیل حکومت است. بنابر اون چیزی که شهید ثانی هم همین رو ادراک کردن و فرمودن. مرحوم علامه حلی تعطیلی حدود رو سبب ارتکاب محارم میدونن، یعنی دستور میدن و میفرماین و فتوا میدن که باید حدود الهی جاری بشه. میفرمان اگر حدود الهی جاری نشد مفاسدی بر اون مترتبه، این مفاسد رواج پیدا میکنه، سرقت، ناامنی اجتماعی، مفاسد اخلاقی گسترش پیدا میکنه. پس برای اینکه این مفاسد گسترش پیدا نکنه باید احکام شرعی اقامه بشود. احکام شرعی هم که اقامه میشه موقعی که حکومت و نظام اسلامی تشکیل بشود. مرحوم فیض کاشانی خیلی صریح‌تر و واضح‌تر نکاتی رو در این زمینه دارن. میفرمان که وجوب جهاد، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب تعاون علی البر و تقوا، این که یه کسی بنشینه فتوا بده، قضاوت کنه بین مردم، داوری عادلانه بکنه، حدود الهی رو اجرا بکنه، تعزیرات رو اجرا بکنه، اینها از ضروریات شریعت و از بزرگترین و مهمترین اهدافی است که خداوند متعال برای تحقق این اهداف پیغمبرها رو مبعوث کرده. خب حالا اگه اینا ترک شد، دین نابود میشه، فتنه و آشوب همه جامعه رو در بر میگیره. برای اینکه فتنه و آشوب نباشه، باید این حدود جاری بشه. خب این حدود رو کی میشه جاری کرد که فتنه نباشد؟ این حدود رو کی میشه جاری کرد که بی نظمی نباشد؟ زمانی که حاکمیت باشه. این همین فرمایشات رو هم در متونی که از امام رحمت الله علیه هست و از سایر فقها در اختیار داریم. پس بر اساس استناد به دو آیه اول و استدلال و استناد به لزوم اجرای آیاتی که در بند سوم بهش اشاره کردیم، اجرای حدود و احکام، ما نیازمندیم که حاکمیت اسلامی رو تشکیل بدیم تا این حاکمیت این حدود رو اقامه بکند. اگر این حدود رو اقامه بخواهیم بکنیم، چاره‌ای جز تشکیل حکومت نداریم. اگر بخواهیم نظم برقرار بشه و فساد از بین بره و هرج و مرج ریشه کن بشه، باید حدود اقامه بشود و حدود اقامهش مستلزم تشکیل حکومت است بر اساس اون چیزی که از این آیات ادراک میکنیم. اما سایر ادله باشه برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.